بسم الله الرحمن الرحيم. خارج البيت جنسية 80 تاريخ 3/2/1397. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم اجمعین. خلاصه بحث دیروز ما محضر شریف شما بزرگواران این شد که در بخش دوم از تقیه، نه بخش اول، چون بخش اول مربوط به این بود که ما در مقابل سلطان جائر ظالمی تقیه میکنیم. سوال این بود که آیا اونجا معتبر است عدم وجود مندوه یا نه؟ گفتیم بله، در رابطه با سلطان ظالم و جائر تقیه در فرض عدم وجود مندوه است. اما اگر تقیه در رابطه با عامه بود، ما خواستیم در رابطه با اونها تقیه کنیم، گفتیم با توجه به این روایاتی که مطرح شد، این دو طایفه از روایات که در بعضی ترغیب بود، تحریص بود بر خوندن نماز پشت سر اونها و با واژگانی مثل کسی که پشت سر اینها نماز میخواند که من صلا خلف رسول الله، و طایفه دومم این بود که اگر کسی پشت سر اینها نماز بخواند که شاهر سیفه و فی سبیل الله. گفتیم مقتضای اطلاق این دو طایفه از روایات این است که فرقی بین عدم وجود مندوه و بین وجود مندوه نیست، یعنی چه مندوهی در کار باشد چه مندوهی در کار نباشد، مقتضای اطلاق این روایات این است که تقیه باید کرد و بر اساس آن مثلا عبادتی انجام بگیرد. اگر کسی بخواد این اطلاق را حمله بر صورت استیعاب بکنه، بگه بله مقصود این است که این حالت ضرورت و تقیه همینطور ادامه پیدا بکند و بگه که مربوط به عدم وجود مندوه است، یعنی چون مندوهی در کار نیست، این روایات به ما میگه نماز بخوانید. پاسخ این بود که با این کثرت اطلاقات خیلی بعیده که ما حمله بر صورت عدم وجود مندوحه بکنیم. خب این حرفایی بود که ما تا دیروز بر اساس این روایات محضر علمای اعلام مطرح کردیم. امروز هم با اجازه دوستان ما کلام شیخ انصاری و کلام حاج عارضای فقیه همدانی را مطرح میکنیم که این دو بزرگوار برای تقیه در رابطه با عامه عدم وجود مندوحه را مطرح کردند. یعنی میخوان بگن اگر مندوحه‌ای نبود، راه گریز و فراری نبود، نماز پشت سر اینها خونده بشود و مثلا مجزیست. اما اگر احیانا مندوحه‌ای در کار بود، این چنین نیست. یعنی به تعبیر روشنتر، حال امتثال و عمل عرض شود خدمتون این که معتقدن به عدم مندوحه و تقیه این گونه است. سه تا وجه و سه تا دلیل هم برای اثبات مدعاشون آمدن مطرح کردند. ما اون دو طایفه از اخبار رو مطرح کردیم که از اطلاقاتش گفتیم فرقی بین عدم وجود مندوحه و وجود مندوحه نیست، حتی در حال بفرمایید اختیار انسان میتواند اقدام کند. حالا ما این وجوه سگانه این دو بزرگ را محضر دوستانمون مطرح میکنیم. اشکالاتی که به تک تک این وجوه سگانه شده هم مطرح میکنیم، منتها اجازه بفرمایید ما فردا هم یک بررسی دیگری داشته باشیم، چون هم مرحوم شیخ انصاری در ضمن رساله هایی که دارن، رساله تقیه شون مصطفاست، و مرحوم آیت الله خویی هم در همین بحث یک فصل مشبعی در تنقیحشون در رابطه با تقیه مطرح کردن. حالا ما یک ارزیابی هم انشالله فردا خواهیم داشت و جمع‌بندی را انشالله فردا در نهایت خدمت دوستان مطرح میکنیم با استفاده از کلمات مرحوم آیت الله خویی و دیگر بزرگانی که در این زمینه سخنی دارند. این سه وجه این است. یک، دلیل اولشون این است که تقیه اساساً محقق نمی شود، عرض شود خدمت شما به این که با وجود مندوحه، یعنی موقعی که مندوحه‌ای در کار است جایی برای بفرمایید تقیه نیست، اونم در حین امتثال. میگیم چرا؟ میگن اساساً معنای تقیه را شما میدونید یعنی چه؟ میگیم خب توضیح بفرمایید ما بفهمیم که چطور با وجود مندوحه تقیه اساساً معنا ندارد. میفرمایند تقیه عبارت از تحفظ از ضرر هست. چرا تقیه میکنیم؟ برای اینکه خودمون رو از یک ضرر حفظ کنیم و نگه بداریم. و مسلم این انسان مکلف اگر تمکن دارد که تکلیف واقعیشو، وظیفه واقعیشو انجام بده، دیگه طبعا احتمال ضرری در رابطه با او بفرمایید نیست، تا نیاز به تقیه پیدا کند و بخواهد بر اساس وظیفه غیر واقعیش عمل کند. پس یه جمله بیشتر نیست وجه اول فرمایش این دو بزرگوار، اینه که اساساً با وجود مندوحه بفرمایید جایی برای تقیه، برای تحفظ از ضرر، و کسی که مندوحه دارد ضرری متوجه اون نیست، تا بخواهد تغییر. آمدن بر این فرمایش اول و وجه اول کلام شیخ و کلام حاج رضا همدانی اشکال کردن و اون اشکال این است که ما میبینیم اصحاب عمدتاً تسالم کردند و از کلاماتشون این شکلی استفاده می شود که اساساً عدم وجود مندوه معتبر نیست. در فتاواشون، در اظهار نظرهاشون به تقیه که رسیدن اصلا بی توجه به این نکته که آیا مندوهی هست بفرمایید یا مندوهی نیست. و عرض شبه خدمتون دلیلشون هم اینه، اون روایات کثیره‌ای که در باب عبادات وارد شده که دلالت بر حس و ترغیب داره، هیچ جای این روایات هم تعبیراتی از ناحیه معصومین به کار نرفته که حالا اینه که ما میگیم مثلا سوریه با اینا کمی بجوشید و بعدم برید تو خونهاتون نمازاتون بخونید، یا از قبل نمازاتون بخونید با اینا هم یک سر و سری در ظاهر داشتید. این توی روایات اینطوری نیست، اصلا تعبیرات این شکل نیست. سلو ما هم فی مساجده هم و شاعر هم به امثال ذالک، حتی در حال قدرت و اختیار، یعنی اصلا شما کسی مجبورتون نکرده. بنابراین عرض شود خدمت شما به این که عبادتی که انجام میگیره در صحتش طبق این روایات بحثی نیست. عرض شود خدمت شما به این که لذاست که مقید به قید عدم مندوه نمیتواند باشد، چون اگر ما در حال اختیارم گفتیم شما برید پشت سر اینا نماز بخونید و امثال ذالک، بنابراین اصلا بحث احتمال ضرر هم حتی بفرمایید وجود نداره. اصلا نه به خاطر ضرر، اصلا برید حالا به خاطر حفظ وحدت بین امت اسلامی یا مصالح دیگر به جناب شیخ و به جناب حاج رضا گفته شده که شمایی که میفرمایید عرض شود تقیه برای ضرر است و اگر مندوهی باشد دیگه ضرر نیست، پاسخی که میدن میگن آقا اصلا بحث ضرر نیست، میگن در حالت قدرت و اختیارم شما برید پشت سر اینا نماز بخونید، اصلا موضوع تقیه اصلا منتفی است. لذا اینکه شما بگید بحث تقیه را مطرح کنید و بگید که اگر مندوه بود این تقیه نه، نمازی که خوندید، چون بحث اونم در عباداته، این پاسخیست که به این دو بزرگ داده شده. این دو بزرگ استدلال دومی دارند که ببینیم آیا این استدلال دومشون میتواند عدم وجود مندوه را به کرسی بنشاند و ثابت کند، یا باز این دلیل هم که دلیل سابق پاسخ دارد. دلیل دومی که این بزرگان مطرح کردند این است که مقتضای روایات باب تقیه اختصاص داشتن به صورت ضرورت و استرار است. میگن اصلا روایاتی ما داریم میگه که اگر میترسید بفرمایید تقیه کنید، اصلا جای تقیه اونجاست. پس بنابراین در غیر مورد استرار اساسا جایی برای بفرمایید مثلا عنوان تقیه محقق نیست، اونجا شما نمیتونید بیش بگید تقیه تا عرض شود خدمتون می که پس اولا تقیه نیست چون استرار نیست، هر جا ضرورت و استرار نباشد تقیه نیست، تا چه رسد به این که شما بفرمایید مجزیست. بعد خود این دو بزرگوار یک نکته ای را مطرح می کنند و اون نکته این است که ما در باب عبادات رفعیت میکنیم از این حرف، به خاطر همین روایاتی که شما مطرح کردید، روایات خاصه که در مقام ترغیب، در مقام تحریص راجب نماز خوندن با اینها وجود دارد، ما در باب عبادات رفعیت میکنیم از این حرفی که الان مطرح کردیم که اگر اساساً استرار نباشد بفرمایید تقیه نیست. اما اینا همش مربوط به غیر صورت امتثال است، جای دیگه را نشانه میرن. میگن اینایی که گفتن برید نماز بخونید، برید چیکار کنید، اینا در مقام بیان فرض امتثال نیست. یعنی نمیخوان بگن مأمور به شما با نماز خوندن پشت سر اینها بفرمایید محقق میشود. یعنی به عبارت اخرى معناش این است که با اینا بجوشید. بله؟ با اینا بجوشید، مدارا کنید. بیان مقام امتثال نیست که موقعی که میخواید تکلیف واقعیتونم انجام بدید هر شبت خدمتون برید نماز پشت سر اینا بخونید و امثال ذلک، بیشتر هدف دیگری را تعقیب میکنه. یعنی این که این روایات این همه ترغیب میکند، این همه تحریص میکند، به خاطر اینه. اما اونجایی که پای عمل به میان میاد، پای امتثال به میان میاد، حتما لازم است که مندوهی در کار نباشد. اگر مندوهی در کاره و شما میخواید امتثال واقعی انجام بدید، باید به دنبال همون راه فرار باشید و امتثال واقعیتون را با اون کیفیت انجام بدید، نه به این شکل. بنابراین این روایاتی که حالا همشم برای ما ردیف کنید مربوط به مقام عمل و امتثال. روشن جهت میکنم؟ فارسیه دیگه برد. خب معنای فرمایش این دو بزرگوار این است. با فتوای شما هم که میسازه، بله؟ عرض شد خدمت شما به این که اینه دارید دیگه حسابی حاشیه میرید توشیم، بله. عرض شد خدمتون به این که از اون برای مفتاد، یعنی دیگه این سر ناراحتیه دیگه آدم اینطوری حرف بزنه، بله. نه حرف واقعیش نیست. بنابراین ما دلیلی بر عدم مندوه نداریم. عرض شود خدمت شما به این که پس بنابراین ما اینطور نیست که استرار در عمل به تقیه داشته باشیم. نه، اگر مندوهی در کار هست ما طبق مندوه عمل. خب این حرف حرفیست که شاید ادهی هم فتواشون همینه که پشت سر اینا نماز بخونید، بعدم دیگه اونایی که حج رفتن تو فتاوای بعضی زاهیون با فتوای شما هم میسازه دیگه. اشکالی که به این دلیل دوم این بزرگواران شده که خلاصش اینه که این ترغیب ها و تحریص ها، یعنی که فرمایش اینا این بود، اینا مربوط به مقام عمل و امتثال نیست. اشکالی که شده اینه که ما واقعا موقعی که به روایات مراجعه میکنیم این روایات اطلاق داره. دوباره برمیگردیم سر خط اول، تو این روایات چیزی بر بیان این که مربوط به مقام عمل و امتثال نیست یا مربوط به صورت عدم وجود مندوه هست، این روایات به قول آقا دیروز بعد درس میفرمود که حالا چطور حالا اینا میگفتن پشترشون نماز بخونید طوری نیست، ولی چرا گفته پشترشون نماز بخونید مثل پشتر پیغمبر نماز خوندنه؟ ایشون از اون ور ناراحت بود. خلاصش اینه که این روایات پاسخی که به این آیون دادن اینه که ما از این فرمایش شما رو از کجا در بیاریم که این مربوط به مقام عمل و امتثال نیست، بلکه اگر مقام عمل و امتثال باشد حتما باید بفرمایید مندوهی در کار نباشد. اینو این همه حث و این همه ترغیب و بنابراین مقید نیست این اطلاقات، مخصصش کجاست؟ از کجا تخصیص پیدا کرده برای این تعبیرات که شما همینطوری میفرمایید بل هازا لیس فی مقام العمل و الامتثال، بلکه حالا همراهی کنید باشه. ما از این روایات چیزی نمیفهمیم. بنابراین مقید نیست این روایات مطلقه به جایی که مندوهی در کار نباشد در حین عمل به تقیه. نه، بلکه دلالت داره، صریح هم هست بر صحت نماز با اونان در مساجدشون مطلقا. دیگه بالاتر، این مطلقا یعنی چی؟ حتی در حال اختیار. تقیه که جای خودش، حتی در حال اختیار شما که مسجد النبی مشرف میشید، مسجد الحرام مشرف میشید و میستید پشت سر اینا، کسی الزام تو نکرده، در یکی دیگه هست، در حال اختیار. روایات داره که من سلامه هم چنین و چنان. اینم اشکالی که به وجه بفرمایید دوم کردن. ما اجازه بدید اینا رو بخونیم، الان این جوشش علمی کمی جلوش بگیرید ببینید چی میشه. اما وجه سوم، وجه سومی که این آقایون آمدن استدلال کردن، بحث هنوز ناتمامه، چون اگه تمام بود من اجازه میدادم، ولی بحث هنوز ناتمامه. فردا هم من باید کلمات مرحوم آیت الله خویی هم مطرح کنیم که آیا اونم همین است یا چیزی دیگه است. اگر کلماتی از بزرگان دیگه هم تو این زمینه باشه که حالا یه جمع‌بندی مناسبی داشته باشیم، چون میخواییم به یه نتیجه برسیم که بگیم این باشد و اون نباشد. دوران امر بین این است که آیا عدم وجود مندوه شرط است یا شرط بفرمیدا نیست. میخواییم به این نکته زلال و روشن برسیم. ما حالا فعلا کلمات رو میبینیم، اشکالاتی که بر این کلمات شده میبینیم، تا ببینیم در نهایت هم چه کار میخوام بکنیم. هر شبت محضر شما. اما وجه سومی که این بزرگان مطرح کردن، این دو علم که انصافاً علمن هر دوشون، میگن مقتضای بعضی از روایات خاصه، یعنی خلاصه حرفشون اینه، این که این همه شما رو روایات خاصه مینازید، این همه روایات خاصه را برای ما علم میکنید که آقا روایات خاصه چنین است، روایات خاصه چنان است. نه، یه سری روایات خاصه ای ما داریم که این روایات خاصه همون نظر ما را که انما مطرح میکند. اینطور نیست که روایات خاصه من البدو الی الختم تایید کننده نظر شما باشه. بعضی از روایات خاصه آیون می‌فرمان عدم مشروعیت تقیه است مگر حین العمل و الامتثال، یعنی موقعی که می‌خوایم عمل کنیم و امتثال کنیم. عرض شود خدمتتون این که اونجا حالا اگر تقیه بود، یعنی راهی غیر از این نبود، اون موقع برید سراغ بفرمایید تقیه، وگرنه نه. حالا میگیم این روایاتشو بخونید برامون، ببینیم چطور از این روایات استفاده میشود مگر این عمل و امتثال، که دیگه اونجا چاره نیست. یکی روایت ابراهیم ابن شیبه هست. قال کتبت الی ابی جعفر الثانی. ابی جعفر الثانی، هر موقع ابی جعفر گفته میشود یا ابو جعفر گفته میشود، به صورت مطلق یا ابو جعفر الاول گفته میشود، مقصود امام باقر. ولی موقعی که گفته میشود ابی جعفر الثانی، مقصود امام جواد علیه السلام است. اسأله عن الصلاة خلف من يتولى امیر المؤمنین. میگه ابراهیم ابن شیبه، میگه نامه نوشتم خدمت امام جواد، تو اون نامه این پرسش رو مطرح کردم راجع به نماز خوندن پشت سر کسی که ولایت امیرالمومنین را قبول داره، یعنی امامی است. همینجا جنگ اول این روایت زیر سوال میرود که دیگه خلف عامه، یعنی اشکال همینجا برای این روایت وارد میشود که به این روایت برای اون مدعا نمیشه استفاده کرد. حالا تو داشته باشید تا آخرشم بکنیم، ولی همین الان با یه ضربت زدیم. عرض خدمت شما به این که خلف من یتولا امیر المؤمنین و هو و یرا، یعنی پیرو به امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین را قبول دارد، اما تو مبنا و فتواش یرا المس علی الخفین، یعنی نظرش، حالا نظر فقهیش یا هرچه هست، هر شبت که میگه مس بر خفین چه است آقا، جایز یا نه، او خلف من یحرم المس یا یحرم المس و هو یمسح
یا پشت سر کسی نماز میخواند که حرام میداند مس را بر خفین، اما خودش پس اولی کسی است که یرا المس علی الخفین. بعد یه ظاهر باطنش همینه، میگه مس بر خفین اشکال نداره گرچه یتولا امیر المؤمنین. دومی کسی است که یعنی پشت سر کسی نماز میخواند که حرام میداند مس بر خفین را، اما در این حال یعنی مبناً یه چیز در مقام عمل چیزی دیگه است. و هو بیمسن، خب این نماز خوندن پشت سر این چه حکمی دارد؟ کسی است که ولایت امیرالمومنین را قبول داره ولی مبناش مس بر خفینه، یا نه میگه حرام مس بر خفین ولی وقتش که میرسه رو کفش مس. فکتب، حضرت در پاسخ فرمود این جامعه که و ایاهم موضعون، یعنی اگر جایی پیش آمد که شما با اینا بفرمایید یه جا جمع شدید، جامعه که و ایاهم موضعون یعنی یه موضع شما را با هم بفرمایید جمع کرد، لم تجد بدن من الصلات، و چاره هم جز این نیست که نماز بخوانید، فاذن لنفسک، اذان بگو لنفسک برای خودت، یعنی اذان الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله، و اقیم، و چیکار کن؟ اقامه بگو. عرض شود خدمتون، یا اقیم یعنی نماز به پا بدار، ولی شاید همون اذان و اقامه مورد نظره. فإن سبقك إلى القراءة، این سبقك إلى القراءة یعنی اگر قبل از تو از قرائت فارغ شد، اون آقایی که جلوت ایستاده قبل از تو از قرائت فارغ شد، این تو اکتفا به تسبیح کن، یعنی دیگه بفرمایید ادامه نده، تسبیح بگو و تمام. بله، این روایت در کتاب وسائل جلد 5 کتاب صلات باب 33 از ابواب صلات جماعت حدیث 2. خب پس بنابراین کلام این است که راوی به امام جواد نامه نوشته، پرسشی مطرح کرده، نوع پرسش هم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام عرض کردیم و پاسخ حضرت رو هم بیان کردیم. گفتن این روایت اونگونه که ملاحظه می شود دلالت دارد بر این که عرض شود خدمت شما به این که مشروعیت نداره جواز صلات خلف کسی که مس بر خفین می کند، عرض شود خدمتون، ولی نه به صورت مطلق، بلکه اگر زمان عمل و امتثال آمد، یا بگیم دلالت بر مشروعیت تقیه دارد، نه مطلقا، بلکه مربوطه به کجا؟ که وقت عمل و امتثال که لابد من الصلات بود، اونجا میگه تقیه هر چقدر اشکال داره، وگرنه مطلقا میگه تقیه مشروعیت ندارد الا، پس حمل میشود در چه فرضی؟ فرض عمل و بفرمایید امتثال، چاره‌ای نداشته باشید. یعنی پس بنابراین از بعضی از روایات خاصه عدم مشروعیت تقیه استفاده می شود مگر در مقام عمل و امتثال، این چاره جزئی نیست. این چاره جزئی نیست یعنی چی؟ یک کلمه بفرمایید آفرین دارید، آفرین، یعنی اگر احیانا دیگه مندوهی در کار نباشد لابد در. خب سوال این است که این استدلال آیون جون سالم در میبرد یا جون سالم در نمیبرد به این روایت، که از این روایت خاصه میخوان استفاده کنن که آقا همه جا جای تقیه نیست. ملاحظه فرمودید تقیه مربوطه به کجاست؟ اونجاییست که مندوهی در کار نباشد، خروجی روایتی. پاسخی که داده شده به این روایت اینه که اولا میگن اشکال سندی دارد روایت، آیونی که در مقابل شیخن در مقابل فقیه همدانی هستند اشکال سندی دارد روایت، چون جناب ابراهیم ابن شیبه در کتب رجالی توثیق نشده، از اولا پس بنابراین مشکل سند داریم. عرض شود خدمتون این که در یه نقل جناب آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه به جای این که بفرماید ابراهیم ابن شیبه آمده فرموده ابن هاشم،
یعنی یه اسم جا به جا کرده، به جای ابن شیبه گفته ابن، یعنی ابراهیم ابن هاشم، به جای اینکه بگه ابراهیم ابن شیبه. ابراهیم ابن هاشم مشکل نداره، ولی ابراهیم ابن شیبه مشکل داره، در کتب رجالی توصیف نشده. پاسخی که دادن با جار زاهمدانی میگن سهو در قلمه، نه واقعا اونی که نقل میکنه همون ابراهیم ابن شیبه است، نه ابراهیم ابن هاشم که حالا سر و صورتی براش درست کنیم بگیم مشکل سندی نداره. معلوم شد با جار زا گفتن سهو من القلم. اشکال دومی که این روایت کردن که منم اشاره کردم اول خوندن روایت، که اصلا این روایت ربطی به ما نحن فی ندارد. ما بحثمون کجاست؟ علمای اعلام و حجج اسلام، صلات خلف عامه است. این میگه خلف من یتولا امیر المؤمنین، یعنی معناش این است که این آقا بی خود بی جهت عرشبت خدمتون این که آمده فتوا میده به جواز مس بر خفین، یعنی یه معنای باطل، یا نه از اون بر نظرش مس بر خفین نیست ولی در مقام عمل بفرمیده انجام میدن. خب این معلومه که تکلیفش روشنه چه شکلیش، باید جمع جورش کرد، مگر اینکه آدم لابد باشه با یه وضع این شکلی. پس اولا این روایت اجنبیست، از صلات خلف عامه، زیرا مفروض روایت مربوط به جاییه که امام جماعت از اتباع امامت و ولایت شیعه است، طلبه حوزه است. نظر جواز مس در خفینه، لذا حضرت مرد کرده از صلات پشت سر او، چون نماز پشت سر او محکوم به بفرمایید بطلانه، یعنی حضرت میخواد بگه تو کار خودت بگه. سالسنش هم مهمه. اگر فرض کردیم این روایت مشکل سندی ندارد، اشکال دوم من فرضاً برش وارد نیست، اجنبی از ما نحنفی نیست، یعنی فرضاً صرف نظر کنیم از اون تعبیر که نمیشود، ولی حالا سلم نام عرض شود خدمت شما، دلالت دارد بر اعتبار عدم مندوح مطلقا، یعنی دلالت دارد که مطلقا عرض شود مندوح نباید باشد، اونجایی که مندوح، حتی مندوحه طولیه، یعنی حتی اگر مندوحه طولیه هم عرض شود خدمتون میگه مطلقا مندوحه نباشد، چون میگه مندوحه بفرمایید یه مندوحه، مندوحه عرضی یعنی این زمان اینجا نشد جای دیگری، مندوحه طولی یعنی این ساعت نشد ساعت بعد مندوحه طولی. میگه این روایت باز به درد شما نمیخوره. چرا؟ عرض شود خدمتون میگه تسالم اصحاب بر عدم اعتبار مندوحه طولی است، میگن مندوحه طولی اعتبار ندارد، اونی که اعتبار دارد مندوحه بفرمایید عرضی است. علاوه بعضی از اخبار دلالت دارد بر صحت صلات خلف آنان و استحبابش در مساجدشون و امثال ذالکشون مطلقا، حتی حال اختیار و بفرمایید قدرت. بنابراین چه کار میخواید بکنید جناب شیخ، جناب حاجی رضا همدانی؟ این دو بزرگ غیر از استشهاد این روایت ابراهیم ابن شیبه که حالا مبتلا به ضعف سند شد، مبتلا شد به این که اصلا ربطی به بحث ما ندارد و مثال دیگر، اینا یکی دو تا روایت دیگه هم استدلال کردن. ما فردا هم اون دو تا روایت را میخونیم برای اثبات مدعای این دو بزرگ و هم یک توضیحات تکمیلی خدمت آیون عرض میکنیم و اجمالا، نه اینکه حالا یه بحث تقیه را به تمام فروزش اینجا مطرح کرده باشیم، اون چی که به مسئله ما میخوره ما انشالله فردا میبندیم، گرچه چند تا مسئله بعدی هم باز راجع به تقیه است، فروعی است که اونا را هم خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا و نبی
الله علی